بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 577، سطر اول. اشارتون قد ذکر لفظ الساقی فی القرآن المجید فی مواضع. در آخر جلسه گذشته یه خطی رو ما خوندیم که بیان میکرد که ما در ذیل این روایات میخواییم اشاراتی رو و ایمازاتی رو بیان کنیم. حالا این اولین اشاره است. بعد اشارات دیگر و ایماز و اینها میاد. ایماز به معنی درخشش نرمه. بعضی درخشش ها هستند، حالا به تعبیر ما خشنند، مثلا نورافکن یه دفعه روشن بکن تو چشم آدم، خب این درخشش خیلی خشنیه. اما بعضی درخشش ها نرمند. ایماز به معنی درخشش نرمه. به معنی اشاره پنهانی هم میاد. هر دو اینجا مناسبه. حالا اولین اشاره رو شروع میکنیم. در اولین اشاره ایشون میفهمد که لفظ ساق در قرآن مجید در مواضع متعددی آمده. چهار موضع ذکر میکنند. در هر چهار موضع هم قرینه ای میارند که اون قرینه دلالت میکند برای این که مراد از ساق همون معنایی است که ما در جلسه گذشته تأییدش کردیم. یعنی ساق عبارت است از نور ولایت و نور اطاعت از ائمه علیهم السلام. این ولایت و اطاعت نور دارند، نورشون ساق عرش. این خلاصه توجیهی بود که ما در جلسه گذشته خوندیم. حالا ایشون میفهمد در مواردی از قرآن لفظ ساق آمده و در اون موارد ما قرینه داریم که اگر به اون قرینه توجه کنیم همون معنای گذشته رو برای ساق خواهیم گفت. پس در واقع میشه گفت این اشاره مؤیدی است برای توجیهی که دیروز گفتیم. من آیات رو از رو میخونم. بعد از اینکه آیات تموم شد شاهد رو و برداشت مرحوم قاضی رو ذکر میکنم انشاءالله. صفحه 577 سطر اول. اشارتون قد ذکر لفظ ساق در قرآن مجید در مواضعی که چهار تا موضع رو ایشون ذکر میکنن. منها از اون مواضع فی هذه الآیه، در همین آیه ایست که مورد بحث ما بود و ما احادیث رو در موردش خوندیم، یعنی آیه یوم یکشف عن ساق. و هیه حاضر آیه ای که ما دربارش بحث کردیم این آیه بود. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم تلهقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون. قبلا عرض کردم که این یوم ظرف است و مفصلین دربارش دو احتمال دادند. احتمال اول اینکه متعلق باشه به یعتویی که در آیه قبل آمده، فلیعتو به شرکاهم این کانو صادقین یوم یکشف، یعنی در چه وقتی یعتو به شرکاهم یوم یکشف انسا، این در روز قیامت. این یک توجیه. توجیه دوم این که گفتن یوم ظرف است برای اذکر مقدر، اذکر یوم یکشف عن ساق. بعد ساق رو هم معنا کردیم به معنای شدت امر در روز قیامت. ولی توجه داشتید که دیروز هم گفتیم در سه خبری که ذکر شد در هیچ کدوم از این سه تا ساق به معنی شدت الامر گرفته نشده بود. و یاد آونه ایل از سجود، این هم توضیح دادم، چون آیه و همچنین روایات بیان می کنند که بعد از اینکه مشرکین یا کسانی که حالا به نظر ما ولایت رو کنار گذاشتند دعوت می شوند به سجده، قدرت سجده کردن ندارند. پس این دعوت به چه مناسبته؟ دعوت شخص غیر قادر. گفتن اینجا امر واقعی نیست، امر توبیخیه. چرا قدرت برای سجده تحصیل نکردید؟ داره توبیخشون میکنه. شما میتونستید برای سجده کردنی که الان مأمور میشید قدرت تهیه کنید، چرا تهیه نکردید؟ پس امر توبیخی میشه. فلا یستطیع اون نمیتونن سجده کنن. عدم استطاعت در بعض روایات استناد داده شده بود به اینکه پشتشون خشک میشه، کمرشون سفت میشه و نمیتونن سجده کنن. در بعضی روایات آمده بود که گردنشون مثل شاخ گاف میشه، یعنی سفت میشه نمیتونن سجده کنن. در هر صورت حالا یا استخوان گردن یا استخوان کمر سفت میشه و نمیذاره اینا سجده کنن. خاشعتن ابصارهم، چشماشون خاشعه. خشوع چشم به اینه که پلکش پایین باشه، اون چشمی که بازه و داره اطراف رو نظر میکنه اون نمیگه خاشه. اون چشمی که پلکش پایین افتاده و نگاه نمیکنه میگه خاشه. در وقت نماز خشوع چشم به این است که انسان این بر اون بر نگاه نکنه، چشمشو پایین بندازه، در وقت قیام به مهرش نگاه کنه، در وقت رکوع بین دو تا قدم رو نگاه کنه، در وقت تشهد به پای خودش و به ران خودش نگاه کنه. اینا خشوعه، خشوع چشمه. پس خشوع چشم یعنی بلند نکردن پلک. مفسرین خاشعتن ابصارهم رو معنا کردن ای لا ترفع، یعنی چشم بلند نمیشه، به بالا این اطراف نگاه نمی کنه. یعنی اینها در اون وقتی که مأمور شدن دیگه بالاخره اون تکبر دنیاییشون و اون تمردی رو که در دنیا داشتن دیگه ندارن، چون خیلی چیزا برشون روشن شده. حالا چشمشون رو به خشوع پایین انداختن. در روایتی خوندیم که چشمشون باز بود، پلک نمی زدند. اینم خوندیم. این خشوع چشم نیست، ترس چشمه. انسان وقتی به ترسه چشمش باز میمونه و پلکم نمی زنه. اما آیه الان داره خاشعت نفسارو ترحق و هم زله. ترحق و هم رو قبلا معنا کردیم، یعنی می پوشاند اونها رو ذلت. یعنی اینطور نیست که فرض کنید چشمشون فقط ذلیل باشه که الان بیان کردیم، تمام اعضایشون در حالت ذلته، حتی نفسشون احساس ذلت میکنه. وقت کانو، یعنی در دنیا یدعون الی السجود و هم سالمون، سالم بودند، تمکن از سجده داشتند ولی اجابت نکردند امر ما رو و سجده نکردند. خب این آیه تموم شد. و من ها قلو از زمین قائلین ولتفت الساق و بساق الى ربک یوم ازن المساق. الف لام ساق در هر دو کلمه بدل از مضاف الیه، یعنی ولتفت ساقه بساقه. درباره میته، میت ساق این پاش با ساق اون پاش به هم گره خورد از شدت ناراحتی، از شدت اون فشاری که مرگ برش آورد. ولتفت ساق و بساق، این یه معنا که به خاطر شدت موت ساق پایش به ساق پای دیگرش پیچید. معنای دومی هم کردند که در معنای دوم ساق رو من شدت گرفتند و شدت مربوط به دنیا رو با شدت مربوط به آخرت متصل کردن. التفت ساق و ساق یعنی متصل شد مصیبت دنیایی به مصیبت اخروی. این وقتی داشت از دنیا می رفت از دوستانش جدا می شد و این جدایی از دوستان براش سخت بود. بعد که وارد قیامت می شد حول آخرت هم برش وارد می شد، اون هم سخت بود. اون سختی که فراق محبین در دنیا داشت به سختی حول قیامت متصل شد. التفت ساق و بساق، این دو معنی برای آیه. الی ربک یوم اذن المساق، مساق در اینجا مصدر میمی یعنی سوق، یعنی سوق این میت. یوم اذن یعنی حالی که مرد، سوقش الی ربک. خب اگر به صدرا بگیم الی ربک المساق یعنی چی؟ میگه یعنی سیر الالله. در مرتبه پایین میگه سیر الالله، در مرتبه بالا سیر رو که با سین گفته با سات میکنه، یعنی انتقال الالله. که ایشون میگه همه محشور میشوند به الله، ولی رفتن به سمت خدا که خدای مجرده برای موجودات مادی یا حتی برای موجودات مجرد ممکن نیست. لذا مفسرین در اینجا حکم و تقدیر گرفتن، یعنی الی حکم ربک یوم اذن المساق، یعنی همه سوق میت سوق داده میشه به سمت حکم رب که رب دربارش حکم کنه، نه اینکه سوق پیدا کنه به سمت خود رب. سوق به سمت خود رب رو مفسرین معمولی نمیپذیرن، مفسرین مثل صدرا و عرفا اینها قبول میکنن، لذا اونا تقدیر نمیگیرن، ولی مفسرین معمولی حکم رو تقدیر میگیرن. و منها قوله جل شأنه فلما رأته حسبته لجتا فکشفت عن ساقیه قال انه سرح ممرد من قواریر قالت رب اینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. آیه مربوطی به بلقیس، اون ملکه سبا که هدهد ازش خبر داد و بعد حضرت سلیمان او رو دعوت کرد. وقتی پیش سلیمان آمد وارد کاخ شد، کاخ رو که دید فکر لجه است، فلما رأته حسبته لجته. وقتی وارد قصر حضرت سلیمان شد و رأته اون قصر رو دید، حسبته لجته، گمان کرد این کاخ رو که لجه است. لجه آب کثیر رو میگن، جایی که آب فراوان باشه، حتی شاید تلاطم و دور هم چرخیدن هم باشه، چه ما اصلا بشون گرداب. فکر کرد اینجا لجه است، آب زیادیه، لذا کشفتن ساقی ها، یعنی پیرهنشو بالا زد به طوری که ساق پاش پیدا شد. فکشفت، البته کتاب ما داره فکشفت ولی آیه داره وکشفت. حالا قرآن دارید نگاه کنید ببینید، به نظر من میاد وکشفت انساقه هاست، فا نداره. حالا اینجا نسخه ما فا داره. وکشفت انساقه ها، در اینجا مفسرین گفتن چشم حضرت سلیمان به ساق پای او افتاد، نه حضرت سلیمان، بقیه دیگه همه داشتن نگاه می‌کردن. و او را یافتن که احسن الناس ساقن و قدمن بود، اما دیدن که ساق پاش پر موه. مفسرین نوشتن حضرت سلیمان به اجنه دستور دادند که برای موی پای او فکر شود، ولی بعضی تواریخ نوشتن این قضیه مربوط به آصف ابن برخیا وزیر ایشون شد. و اجنه حالا یا آصف نوره را کشف کردند و به حضرت سلیمان پیشنهاد کردند و به توسط همین نوره موهای ساق پای این زن برطرف شد. قال انه سرح ممرد من قواریر، قال یعنی حضرت سلیمان، قال لها، حضرت سلیمان به این زن فرمودن که پا تو بالا نزن، اینجا آب نیست. انه سرح، سرح ساختمون بلند رو میگند. بله، خانه آرستر هم میگن و در اینجا من کاخی این نهو سرهان ممردون، ممرد رو من مملس گرفتن، یعنی نرم، یعنی بدون خشونت، یعنی مثل سنگ پا خشن نیست، مثل سنگ مرمر صافه. من قواریر، قواریر این شیشه، این کاخ شیشه‌ایه، این آب نیست. قالت رب اینی ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم چون خورشید عبادت میکردم، ولی حال الان اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. آمده در تاریخ و روایات، که اون زمان تاریخ نبوده دیگه، تاریخی که در مورد ائمه از طریق روایاته، که حضرت سلیمان با ایشون ازدواج کرد ولی فرمود که به پادشاهیت برگرد سبا و به عنوان پادشاهی که بودی باش. ولی چون ازدواج شده بود، حضرت ماهی یک بار میرفتن سبا و سه روز پیش او میموندن و بعد برمیگشتن. خب رفتن سبا هم که سخت نبود برای حضرت سلیمان، احتیاج پیاده که نمیرفتن، با اسفایون هم که نمیرفتن، ایشون وسیله سریع تر از هواپیما در اختیارشون بود، قالیه سلیمان بود دیگه، با یه لحظه مثل عب سبار عب میشد میرفت. پس خیلی وقت نمیذاشت، 27 روز دیگه تو شهر خودش بود، زمانم برای مسافرت نداشت، 3 روزم اونجا بود، زمان مسافرتم نداشت. بله؟ بالاخره پایتخت ایشون فلسطین بود دیگه.
زنهای دیگه هم داشت.
بله؟ سبع یمن بوده، بین فلسطین و یمن خیلی فاصله نیست، اما وقتی آدم بخواد پیاده بره زیاد وقت میبره. یمن ها قول خداوند است حکایتن عن سلیمان، فقال اینی احباب تو حب الخیر عن زجر ربی حتی توارد بالحجاب ردوها علی فتفق مزهن به سوق و لعنق. احباب تو به من عرد تو هست، خیرم در اینجا من اسبه. خیر معنی متعدد داره، به من نیکی هست، به من پول و مالم هست، به من اسبم هست. در مورد انسان خداوند تو آیه می فهمد انه لحب الخیر لشدید، خیلی در اینجا من ماله، یعنی انسان مال و پول و خیلی دوست داره، اما در اینجا خیر به معنی خیله، یعنی به معنی اسب. گفته می شود که حضرت سلیمان اسب رو دوست داشتن، اسب ها رو دوست داشتن. بعد حالا ایشون می فهمند که من خواستم دوستی اسب ها رو، ان در اینجا تعلیلی است، به خاطر ذکر ربی، یعنی به خاطر امری که خدا به من کرده بود. خدا به من امر کرده بود که اونها رو دوست داشته باشم و باشون ارتباط داشته باشم، من هم به خاطر این امر یا به خاطر امتثال این امر اراده کردم حب خیر. این احباب تو دوست داشتم، دوست داشتن اسب را، این صاف نبوده، مفسرین احباب تو را من عرب تو گرفتند، یعنی من خواستم دوستی اسب را. چرا؟ به خاطر امر پروردگارم، چون او به من امر کرده بود، منم دوست داشتم، خواستم دوست داشته باشم و دوستم داشتم. بعضی از مفسرین ذکر رو به من امر گرفتن، همونطور که اشاره کردم، بعضی من صلات گرفتن، اینی احباب تو حب الخیر ان صلات، ذکر ربی این صلات. حتی تبارت بالحجاب، درباره ضمیر تبارت گفته شده که برمیگرده به شمس، در حالی که در آیه قرآن شمس نیست. گفتن از کلمه عشی که در ذیل همین آیه است که ما خوندیم استفاده میکنیم که شمس مرجع ضمیر تبارت. یعنی تا پوشیده شد شمس بالحجاب، در حجاب رفت. حجاب یعنی حجاب افق، یعنی مغرب. تو اون مغرب رفت و غروب کرد. بعضی ها ضمیر تبارت رو برگردوندن به خیل اسبها، یعنی حضرت اسبها رو داشتن میدید. اینا رفتن تا حجاب، یعنی تا وقتی که دیگه غایب شدند. خورشید رفت تا غروب کرد، اسبها رفتن تا غایب شدند. خب این داستانشون بود، حضرت داشتن سان میدیدن از اسبها برای کارهای نظامی، که اون کارهای نظامی هم الهی بود، دینی بود، به خاطر هوا و هوس نبود، بلکه مثلا به خاطر توسعه توحید بود، بنابراین کاری بود به جا که باید انجام می‌گرفت. بعد داره ردوها علیه، باز اینجا زمیر ردوها رو برگردوندن به شمس، و این چه می‌گفتن که حضرت بر اثر این که داشتن از این اسبها سان می‌دیدن تا اینکه کارهای نظامی رو سامان بدند، نمازشون قضا شد. بعد دستور دادن به ملائکه موکل بر خورشید که خورشید برگردونید تا من نماز بخونم. لذا ضمیر ردوها با این بیان که عرض کردم به شمس میده، ردوها علیه امره، امره به ملائکه موکل خورشیده که به من برگردید تا من نماز بخونم. این قضیه برای حضرت یوشع ابن نون وصی حضرت موسی و همچنین برای حضرت امیر وصی پیغمبر ما اتفاق افتاد، که برای این دوتا بزرگوار هم رد شمس شد، برای حضرت سلیمان هم رد شمس شد. بنابر این تفسیری که الان عرض شد که ضمیر ردوها رو برگردونیم به شمس و بیان کنیم که نماز حضرت سلیمان قضا شد، بنابراین این اشکال پیش میاد که چگونه ممکن است پیغمبر که معصوم است نمازش قضا شد. دو تا مطلب رو در جواب این سوال باید مورد توجه قرار بدیم. مطلب اول این که نمازیشون قضا نشد و خود ایشون هم میدونست نمازش قضا نمیشه. ما بودیم نمازمون قضا میشد، ولی ایشون چون ملائکه در اختیارش بودند دستور میداد شمس رو برگردونید و برای ایشون هیچ اتفاقی نمیافتاد. این قضای نماز نبود، نماز قضا نمی شد، امر جدید بهشون تعلق نمی گرفت، چون شمس رو برگردون نماز رو ادا می خوند. پس مثل این است که مثلا خداوند یه نیم ساعت به روز اضافه کند، اگه نیم ساعت به روز اضافه کنه ما هم که پیغمبر نیستیم می تونیم نماز رو می تونیم نیم ساعت بخونیم. ایشون هم می دونست این کاری می تونه بکنه، بنابراین وقت داشت. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که کار مهمی در پیش بود، این میخواست آرایش نظامی بده، میخواست کارهای نظامی انجام بده و اون کارهای نظامی هم برای تبلیغ دین بود، برای نشر توحید بود.
مسافرت شما به حضرت سلیمان آسون بوده، بادرمند اختیار شده، فوری میتونست تغییر بدن به دهی جایی بایی که افقش نموست قروب نکنه.
بله شما میفهمید که چون مسافرت برش آسون بوده میتونسته یه ذره بره به سمت مغرب که هنوز خورشید اینجا غروب نکرده، احتیاج به رد شمس هم نبود، خود ایشون خودمون برتن میرفت. حالا شاید دو تا جواب بتونیم به شما بدیم. یکی این که بالاخره باید پیغمبر یه قدرت نفسانی خودشون نشون بده به اطرافیانش که اونها بیشتر بهش معتقد بشن، نه که بیشتر معتقد بشن تا سلیمان افتخار کنه، بلکه بیشتر معتقد بشن تا تبلیغاتشو بهتر بپذیرند. این احتمال داره که حضرت میتونست بره جای دیگه نمازشو بخونه، احتیاجی به رد شمس نبود، ولی رد شمس کرد تا اون کسانی که به ایشون ایمان آوردن در اعتقادشون راسختر بشن و حرف ایشون رو که حرفهای تبلیغیست و دینیست بپذیر، به راحت تر بپذیرن. یک احتمال. احتمال دیگه این که این مسئله تو فقه مطرحه. بعد از اینکه هواپیما اختراع شد من اینجا نمازم خوندم، تو کشور خودم نمازم خوندم، بعد با هواپیما میرم کشور دیگه یا شهری دیگه، اونجا هنوز آفتاب هست، آیا من واجبه که نمازم هم اونجا بخونم؟ نماز ظهر عصرمو، نماز ظهر عصرمو تو شهر خودم خوندم، حالا که رفتم توی شهر دیگه نماز ظهر عصرمو دوباره تکرار کنم، دوباره بخونم؟ البته خب نوعا اینجور گفتن، از ما 5 نماز در شبانه روز خواستن، 1 نماز صبح بوده، 2 نماز مغرب عشا بوده، اینا میشن 3، 2 نماز ظهر عصر که من خوندم دیگه، مجموعا میشه 5، دیگه 7 نماز از من نمیخوان که بخوام توی شهر دیگه بخونم، لذا معافش کردند. پس نماز در شهر خودم منو بی نیاز میکنه از نماز در شهر دیگر. این مسئله رو ما توفق داریم. حالا اگه من نماز تو شهر خودم نخوندم، رفتم تو شهر بعدی خوندم، اینجا قضا کردم اونجا رفتم خوندم، اینجا بالاخره قضا شده ولو من تدارک کردم، اینجا تو شهر خودم قضاش کردم، ولی اگه خورشید رو برگردونم تو شهر خودم قضا نکردم. شاید حضرت نرفتن جای دیگه تا قضای نماز برشون صدق نکنه، میرفتن جای دیگه درست بود، نماز خونده میشد، وظیفه انجام میگرفت، ولی صدق میکرد که تو شهر خودشون نمازشون رو قضا کردن. اما اگر خورشید رو برمیگردوندن صدق میکرد که تو شهر خودشون هم نماز قضا نکرد. مهم خوندن نماز نبود، به قول شما نماز میشد تو شهریه خونده بشه، مهم بود که نماز قضا میشد. اگر میرفتن شهریه نماز قضا بود، تو شهر خودشون نماز خوندن نماز قضا نبود، و خود قضا کردن نماز خودش مسئله است، این که نباید انجام میشد. این دوتا احتمال، اینا به صورت احتمال دارم ذکر میکنم، ممکنه شما اشکال کنید، ممکنه هست کسی یه جواب بهتر بید.
استغفار حضرت برای چون در ادامه حضرت استغفار میکنه؟
بله استغفار هم، استغفار انبیا همه جا هست. بالاخره
این کار خطایی بوده یا نبوده؟
این چون خطا نمیشه اسمشو گذاشت، چون معصوم خطا نداره. میشه گفت بگید ترک اولا داشته،
ترک اولا برای چی؟ در صورتی که اون اولا بود فرض
اینه
که داشته سان
میده، نه ترک اولا به این معنی که نتونستم بین دو وظیفه جمع کنم، اون وظیفه بود اینم وظیفه است، بله اختیاری نیست، ولی اینا برای این امور هم استغفار میکنن. مثل ما نیستن که بذاریم گناه کنیم تا استغفار کنیم. اونا برای یک کاری که شاید هم نتونن انجام بدن، ولی بالاخره یه خوبی ازشون فوت شده، برای اونم استغفار میکنن، ولو جرمی در اون فوت نداشته باشن، ولو مجرم نباشن، ولی استغفار میکنن. استغفار اونا با استغفار ما فرق میکنه. ما استغفارمون برای اینی که جرممون رو پاک کنیم، اونا استغفار میکنن به خاطر اینکه بالاخره یه کار نیکی ترک شده، ولی جرمی که همراهش نبوده.
مثلا اون حال حضرت سلیمان با حال یکی از اصحابش که اول وقت نماز خونده یکسان میشه؟ متوجه میکنم با نماز اول وقت رو حالا تو حالا ادیان بگیم حالا نماز ها هر کنم چجوری میشه؟
اگر در زمان حضرت سلیمان هم اینطور بوده، نماز اول وقت داشتیم، وسط وقت داشتیم، آخر وقت داشتیم، کسی نمازش رو اول وقت خونده باشه با سلیمانی که نمازش رو آخر وقت میخونه از نظر انجام وظیفه که فرقی نمیکنه، چون اما نماز اول وقت و نماز آخر وقت هر دوش یکسانه. اما از نظر ترجیح در دین ما نماز اول وقت روشان داره و نماز آخر وقت روشانش هم خیلی زیاده، به طوری که نقل میشه از پیغمبر که فرمود رجحانه، ولی تعبیر منه ها این عبارتو نمیدونم، رجحانه نماز اول وقت بر نماز آخر وقت مثل رجحان من است بر پایین ترین رعیتم. ببینید چقدر فاصله است بین نماز اول وقت و نماز آخر وقت، چقدر فاصله است. خب این مال دین ماست، شاید در دین اونها این نبوده، شاید هم بوده، ولی بالاخره پیغمبر حضرت سلیمان مشغول انجام یه وظیفه بوده.
من قصدی از همین خاطر که مثلا اون انسان عادی فرض کن از آبش هم باشه، من قصدی بوده حضرت سلیمان نمیشه که اگر بودن بر فرض بودن اول وقت نماز بخونن.
بله من قصدی بر حضرت سلیمان نیشون، حضرت سلیمان داشت وظیفه دیگر انجام میداد.
و بعد یعنی وظیفه رو ما با نماز ترجیح بدیم.
بله دیگه، یعنی این انجام وظیفه دیگر نه تنها جبران می کند اون نقص رو، بلکه چون وظیفه بوده و الزام داشته انجام بده میشه گفت بالاتر از جبران، چون مصلحت ملزمه داشته. واجب مصلحت ملزمه داره، مستحب هر چقدر هم بالا باشه مصلحت ملزمه نداره. نماز اول وقت مستحبه، مصلحتش ملزمه نیست، ولی کار حضرت سلیمان که ان امر رب بوده میشه واجب، وقتی واجبه مصلحت ملزمه داره. وقت این مصلحت ملزمه ترجیح داره برای مصلحت غیر ملزم. خب توجه کردید ضمیر ردوها رو برگردوندن به شمس و این توجیهی که عرض کردم گفتند. حالا اون کسانی که ضمیر تبارت رو برمیگردونن به خیل، میگن اسب ها رفتن تا از چشم غایب شدن، ضمیر ردوها رو هم باید برگردونن به خیل. وقتی که اسب ها رفتن حضرت دستون میده برشون گردونید، بعد فتفق مسحن به سوق و لعناق، بعد که اسب ها برمیگرده حضرت شروع میکنه دست میماله به گردن اینها و ساق پای اینها. سوق جمع ساقه، لعناق هم جمع اونقه. این قسمت از آیه فتفقه فعلیست که معنای شروع میده، مثل اصلا کادا و اینها. فتفقه شروع کرد در حالی که مس میکرد به سوق و لعناق. این قسمت رو سه جور مفسری معنا کرد. یکی این که با دستش مس میکرد، یعنی ناز میکرد این گردن اینها رو به ساق پاشون، باشون اظهار ملاتفت میکرد. یکی معنای دیگه اینه که مسحن به سیف، یعنی با شمشیر گردن اینها رو مس میکرد، که گفته شده، این تو ذهن من هست، حالا یادم نیست از کجا، که حضرت تقریبا اینطوری که شما باعث شدید به اسفا، شما باعث شدید ولی زا اونها رو ذبح کرد، با شمشیر مس کرد، این ذبح کرد و گوشت اونها رو صدقه داد، چون اصل گوشتش حلاله. اینه معنای دوم. معنای سوم اینه که مسح کرد یعنی علامت بر اونها گذاشت، که حالا علامت ها مختلف بوده. امروز وقتی میخوان علامت بذارن روی حیوانی، رنگش یه قسمتی از بدنش رو رنگ میکنن، یا مثلا یه چیزی به پاش میبندن، نخی، دستگاهی، چیزی به پاش میبندن. مثلا حیوانات پرنده رو که میخوان آزمایش کنن که کجا میره و چه میکنه، حلقه به پاش میندازن که تو اون حلقه خیلی چیزا هست. این حیوان هر جا میره تو اون صفحه کامپیوتر پیداست، کجا رفت، چه کرد، چه کرد. اینو بهش میگن علامت نهادن. اما سابقا غالبا علامت نهادن به وسیله داغ کردن، آهنی رو داغ میکردن و مثلا کوهان شتر میذاشتند و این شتر با این علامت میشد فی سبیل الله. ایشون هم همین کارو کرد، مثلا به سوق بر عناق، یعنی بر روی پای اینها داغی نهاد، روی گردنشون هم داغ نهاد، علامت گذاشت و بیان کرد که اینها فی سبیل الله هستن. یعنی اینا مثل مسجد که وقف میشه، اینا را وقف کردشون. این سه جور تفسیر در اینجا گفته شد. خب آیه، چهار تا آیه رو خوندیم که در اونها ساق آمده بود. حالا ایشون بیان میکنه که در این چهار تا آیه قرینه وجود دارد بر این که مراد از ساق یه امر نورانیه، یعنی مربوط میشه به عبادت و نور عبادت. بنابراین هیچ عیبی نداره که ما ساق رو منطبق کنیم بر نور ولایت و اطاعت، چون قرینه هایی که در این آیه، در این چهار قرینه هایی که در این چهار تا آیه هستن، ما رو هدایت میکنن که ساق یه امر نورانیه، پس ما میتوانیم ساق رو به معنی نور بگیریم و بعدم تطبیق کنیم بر نور ولایت و اطاعت. به این طریق حرف گذشته ما تایید میشه، از این طریق حرف گذشته ما تایید میشه. از کردم بنابر قولی ضمیر ردوها برمیگرده به خیل، اسفا رو برگردونید. اونا اسفا رو برگردونن، بعد حضرت این اعمال رو انجام دادن، حالا یا دست کشیدن به سرگردن اونا، یا اینکه کشتنشون، یا اینکه داغ نهادن. بنابر این تفسیر فتفق مثلا به سوق برعناق خیلی مرتبط میشه. اما اگر زمیر ردوها به شمس برگرده، اون یه مطلبه، اینم یه مطلبه، یعنی خورشید برگردوندن، ایشون نمازشون رو خوندن، بعد که نماز تموم شد فتفقه اینطور، فتفقه مثلا به سوق بلنق، هر دوش میشه. منطقه اون اولیه یه خورده مناسب تر به نظر میرسه که زمیر ردوها به خیل برگرده. آشان
اون جمالی که در مورد مسحمت
نکردی،
در مورد آخرش این
مداری وحشتناک نمیشه؟ چی؟ وحشتناک نمیشه که چرا حضرت سلیمان کار کرد؟ خب یا
کشتشون یا داغشون کرد؟
خود حضرت با اونها، خب چرا اونها رو داغ کنه؟ نه، نخواسته اونها رو داغ کنه که مجازات بشن.
مجازات
نیست، عنوان مجازات نیست، عنوان علامته. حالا شاید از طریق دیگه بوده، داغ کردن نبوده، نه شمشیر زد کشتن، ذبحشون کرد. ذبح کردن که اشکال نداره، ذبح کرد صدقه داد، یا مثلا علامت گذاشت تا فی سبیل الله باشن. شاید به شکرانه این که خورشید برگشت، شاید به شکرانه این بوده که خورشید برگشته و من نمازم ادا خوندم، پس بذار صدقه بدم یا بذار وقف کنم.
چون مثلا تو زندگی برده ها مشخص، برده داری کلن قانون برده داری که داغ کردن برده، حالا که مشخص بشه که این برده تو استفاده
این بزن. به طور معمول بوده، ولی شاید پیغمبر این عمل انجام نده باشه، یعنی داغ نکرده باشه. من عرض کردم که این روش معمول قدیم بود، روش معمول جدیدم که مثلا یه نوع علامت نهادن اینا رو من عرض کردم، ولی پیغمبر یعنی حضرت سلیمان چگونه عمل کردن ما نمیدونیم. فقط علامت نهادن، علامت نهادن بر این اصفا که اینا فی سبیل الله باشند، اما علامت نهادنشون به این بوده که اصفا رو اذیت کنن یا یه راه دیگه داشت. حالا این مطلبی که میخوام بگم بهش اعتنایی نکنید. داغ کردن حیوان به ظاهر اینطوره، اون اولی که این آهن داغ گداخته رو مثلا به بدنش میشسونند، در اون اولیشون این حیوان احساس درد میکنه، احساس سوزش میکنه، بعد دیگه بدن از احساس میافته، دیگه احساس نمیکنه. لذا همون لحظه اوله که این حیوان زجر میکشه، بعدش نه. توی درباره جهنمی ها خدا میفهمد که ما پوستای اینا رو عوض میکنیم تا اینکه عذاب بچشند. یعنی اگر پوست عوض نشه این جز غالبه شه دیگه قوه لامسش کار نمیکنید. دستی که دست من مثلا بسوزه دو مرتبه بکنم اشتاتش به شکل کامل بسوزه، بکنم اشتاتش حس نمیکنه، لامسه نداره. خداوند دو مرتبه پوست جدید بهش میده تا لامسه پیدا کنه، دو مرتبه عذاب بچشه. در مورد حیوانات هم همینطوره، بالاخره اونا موجود زندن دیگه، وقتی داغ میشن همون لحظه اول و بعد که دیگه قوه لامسه یا اون قسمت از بین میره دیگه لمسی نمی کنه. شطور شاید مثلا کوهانش خیلی اینو من نمیدونم، شاید کوهان شطور قوه لامسه زیادی نداشته باشه، ولی زا مثلا اون قسمت تو داغ میکردن. اما
اصلا مرسومه گوستان رو مخصوصاً چند ماده که ناوادی شو میکنم به کوهینا حتما داغ میده صورت شما، سر شما یا بروش شما
کدوم
بله. به نظر میسته که الان هم داغ کردن هست. آه. چون بعضی گوسفندا رو من میبینم آثار داغ کردن روشون هست. اون علامت گذاریه به صورت حلقه و اینا رو دانشمندا داره. دانشمند مثلا به پای عقاب یه حلقه میبنده تا ببینه این کجا رفته مثلا. بله
معمولا رنگ میزنن،
یا رنگ میزنن یا حلقه میبندن. بله
الان که دولت وارد میکنه پلاک میزنه.
فذکرت دعوت الی السجود و طائف الایت الاولا. قرائن داره قاضی صحیح ذکر میکنه. در آیه اولا خدا دعوت الی السجود و دعوت الی طائف رو ذکر کرد که این سجود و طاعت بالاخره نور معنوی هست، و همچنین ذکر کرد مساق الرب رو در آیه دوم که مساق الرب هم بالاخره یک نتیجه نورانی داره، و ذکر کرد اسلام رو در آیه سوم اسلمت و مع سلیمان لله رب العالمین که خود اسلام هم نور داره، و ذکر کرد مسح للوضو را این معنای چهارم برای مسحن به سوق و الاناق، یعنی شروع کرد وضو گرفته. که وضو مفتاح صلات است و صلات عروج الالله است، پس وضو میشه مفتاح عروج الالله، مفتاح بابی که از اون باب انسان باید به سمت خدا عروج کند، یعنی صلات. وضو مفتاح دیگه، مقدمه صلات، پس مفتاح این بابه، بنابراین بازم نوره. این رو ذکر در آیه 4 از المراد من الآیه کما برد فی الاخبار الخاصه، اخبار شیعیان، ان الضمیر فی ردها للشمس است، کما اینکه ضمیر توارد للشمس است. و باز در روایات آمده که مذهب سور و الاعناب کنایه از وضو است. پس اینطور میشه با توجه به این روایت آیه اینطور معنا میشه که حضرت خواستند که شمس برگردد و شروع کردند به وضوع که به معراج، به معراج برند، معراج یعنی صلات. خب با این توضیحی که داده شد معلوم شد که در آیه 4 هم سوق ارتباط پیدا کرد به وضوع و از باب اینکه وضوع مفتاح صلات است شد نور. پس سوق در اینجا باز مناسبت با نور داره. در هر 4 تا آیه ساق که ذکر شده یا سوق که جمع ساق ذکر شده، بالاخره نور مطرحه. حالا هیچ عیبی نداره که ما ساق رو که نور است تطبیق بدیم بر نور خلافت و ولایت. و بالجمله ذکر هذه الالفاظ، یعنی این 4 تا لفظ در 4 تا آیه، ذکر هذه الالفاظ کنار ساق ندا می کند به اینکه ساق عبارت است از نور، نوری که ظاهر می شود لسالک الالله. کلمه سالک الالله رو که ایشون آورده دقت کنید، در آیه اول سلوک الالله خواسته میشه، طرف نمیتونه انجام بده. در آیه دوم که اصلا صریح به سلوک الالله الاربکه یا میزنه این مسئله. در آیه سوم اسلمتوس، اسلمتو یعنی سلوک الالله. در آیه چهارم که روشنه وضو گرفتن و بعد به نماز پرداختنه، که همه اینها سلوک الالله است. وقت برای سالک الالله نوری ظاهر میشه که این نور، نور همون سلوکه، نور نور اطاعته. یظهر لسالک الالله من تابعیت الامام و اطاعت الامام. بعد این سوال پیش میاد که شما دو تا کار انجام دادید، یکی این که ساق رو حمله بر نور کردید، دوم این که این نور رو تطبیق کردید بر نور تابعیت امام. دو تا کار انجام دادید. یه بار این، یک دفعه این که ساق رو گفتید یعنی نور. خب نور میتونه مصادر کثیره داشته باشه، شما برای یه مصداق خاص تطبیقش کردید. ایشون میفهمد در آیه دوم باز قرینه ای داریم که اون قرینه به ما اجازه این تطبیق رو میده. در پس آیه دوم تأییدش برای نظر ما قوی تر از تأیید اون سه تا آیه است. پشت این آیه دوم آمده فلا صدق ولا صلا، یعنی تصدیق به نبی نکرد و نور نبوت رو برای خودش کسب نکرد. کسب یعنی نه کسب یعنی پیغمبر شدن، کسب یعنی بهره بردن از این نور، که همه امت پیغمبر از نور پیغمبر بهره مند میشن، نه نور اون کسب میکنه، یعنی واجد اون نور میشن. پیغمبر واجد این نوره، بقیه بهره مندن از این نور. به تعبیریشون این نور برایشون ظاهر میشه. فلا صدق یعنی تصدیق نکرد پیغمبر رو تا این نور برایش ظاهر بشه. نور ولایت و خلافت هم که همون دنباله این نور پیغمبره. پس فلا صدقه یعنی نور نبوت و نور ولایت کسب نکرد. داره تهدید میکنه. کیو تهدید میکنه؟ اون کسی که سجده نمیکنه. تهدیدش میکنه چرا تصدیق نکردی؟ چرا به نور ولایت تمسک نجستی؟ از اینجا پیداست که آیه ناظر به نور ولایته و ما میتونیم ساق رو به معنی نور ولایت خلافت قرار بدیم. سیگما آیه دوم که قرینه بودنش قوی تر از اون سه آیه دیگر است. حیث تعقبت فی مقام تهدید، در مقام تهدید به دنبال آیه دوم آورده قول خداوند رو که فرموده فلاست قبل و سر. ما فلا صدقه رو معنا کردیم ای لم یصدق به نبی و الوسی، تصدیق به نبی و الوسی نکردیم. و لقتفا آثار هم، از آثار اونها پیروی نکردیم. اما مفسرین فلا صدقه رو دو جور معنا کردن. فلا صدقه بالحق، بعد ولا صدقه یعنی صدقه نداد، مالش را به وسیله زکات تزکیه نکرد. فلا صدقه ولا صلا، نه زکات داد نه نماز خوند. با صلا هم سازگاره. فلا صدقه این صدقه واجب که زکات نداد، ولا صلا نماز هم نخوند. بنابراین تفسیر که فلا صدقه یعنی زکات نداد، برداشتی که مرحوم قایسه کرده تمام نمیشه. ایشون فلا صدقه رو منه لم یو صدقه به نبی بلبسی گرفته. اما بنابرای تفسیر اولی که مفسرین گفتن فلا صدقه بالحق، اگر مراد از حق خدا باشد و یا اینکه مراد از حق مطلق باشد، هم خدا باشه هم نبی باشه هم وسیع باشه، یعنی حق عبارت باشه از توحید، اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به ولایت، اگه اون باشه تفسیر مرحوم قاصدی خوب میشه. یعنی با تفسیر قاصدی یکیه. چه حق خدا باشد، تصدیق به خدا، تصدیق به تمام دستوراتشه از جمله نبوت و ولایت. پس اگه مراد از حق خدا باشد تصدیق به ولایت و نبوت هم توش هست. اگر مراد از حق خدا باشد و نبی باشد و ولی باشد که دیگه صد تصدیق به ولایت هم توش هست. بنابراین بر یک تفسیر مفسرین فلا صدقه فلا صلا همین تفسیر قاضی سعید میشه. اما بنابرای یک تفسیر که صدقه را به صدقه واجب دادن و زکات دادن باشه، اون دیگه ربطی به بحث قاضی سعید پیدا نمی کنه و تأییدی برای قاضی سعید نیست. فلا صدقه ولا صلا، صلا یعنی لا صلا لله. خب این اشاره تموم شد. اشاره دوم شروع کنیم. اشاره دوم هم میتونیم بخونیم. در اشاره دوم هم مرحوم قاضی سعید باز استفاده میکنه که مراد از ساق نوره و نورم تطبیق میکنه بر نور ولایت و نور اطاعت. بیانش اینه که گاهی ساق به عرش نسبت داده شده، گفته شده ساق عرش، مثلا در خبر داریم بر ساق عرش 3 شهادت نوشته شده، توحید نوشته شده، نبوت نوشته شده، ولایت نوشته شده. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که ساق یعنی چی؟ ساق یعنی ما یقوم علیه شی. ساق عرش عبارت هست از اون، از اون چه که عرش بر او قائم شده. مثلا عرش فرض اگه تخت بود، همین تخت های معمولی که ما داریم، 4 پایه داره. این 4 پایه داره ساق. پس ساق چیزیست که عرش رو او قرار گرفته و واقع شده. وقتی میفهمد روی ساق عرش نوشته شده این 3 جمله، معناش اینه که عرش رو این 3 جمله داره قیام میکنه و استوار میشه. پایه های عرش اینا هستن. در بعضی روایات پایه عرش لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله آمده، که هر دو اشاره به توحید دارند، توحیدی که هیچ شرکی درش نیست. خب ولی و نبی هم که مظهر واحدیت خدا هم. پس اونها هم با توحید ارتباط شدید دارند. بنابراین اگر عرش روی توحید بنا شده، روی نبوت و ولایت هم بنا شده. بنابراین ساق عرش می شود نور توحید، نور نبوت و نور ولایت. و این تأکید میکنه یا تأیید میکنه همون برداشتی که ما قبلا داشتیم، که این اشاره هم همونطور که توجه کردید با این بیانی که گفته شد معید اون برداشت ماست. اشاره تون قد کس را استعمال ساق لیل عرش، ساق رو برای عرش کثیرن خداوند یا در روایات استعمال کردن. حالا بگیم در روایات، نگیم خداوند. عنوان فصل مصحح نوشته اشارتون ال استعمال ساق به معنی العرش. تو این عبارتی که ما از قاضی سعید میخوام بخونیم این نیست که ساق را بنا عرش گرفته. ساق را بنا پایه عرش گرفته و پایه هم عبارت از این 3 جمله قرار داده. به بعد گفته عرش بر این 3 جمله استواره. قد کس را استعمال ساق لیل عرش کما فی الخبر، که در خبر آمده مکتوبن علی ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الیوم ولی الله و هو المراد به قوائم العرش. هو یعنی ساق، ساق عرش همون قوائم عرشه که در بعضی تعبیرات گفتن قوائم عرش یعنی پایه ها، در بعضی تعبیرات بود ساقش. ساق و اون قوائم یکیست، یعنی پایه. اگر معنی آن براش قرار بدیم یعنی ما یقومو به العرش، ساق عرش، پایه عرش، چیزیست که عرش بر او استوار شده. فقط سبق در مجلد اول مرارن و در مانهنو فی غیر مرتن گذشت که عرش انما قام بلا اله الا الله و بلا حول بلا قوت الا بالله. به این دوتا برقراره، به این دوتا برپاست و مفاد هر دو قول چه لا اله الا الله چه لا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم میشه توحید حقیقی. توحید حقیقی چیه؟ با صفت بیانش میکنه، علم و ارا ان شائبت شرک الجلی و الخفی. توحیدی که نه در شرک خفی است نه در شرک جلی، اینو بهش میگن توحید حقیقی. شرک جلی همین شرکی است که مشرکین دارن، شرک خفی شرک مسلمینه. تنها کسی از شرک خفی و جلی مبراست که تمام توجهش به خدا باشه، به غیر توجه نداشته باشه، حتی اگر غیر خودش باشه، یعنی به مرحله فنا برسه. اون کسی که به مرحله فنا میرسه اون مبرای از شرک جلی و خفی است، و الا بقیه مردم شرک خفی رو دارن، حتی مسلمین شرک خفی برای همه هست. چرا؟ چون به اغیار نظر دارن، نظرشون منحصرن به خدا نیست و این شرکه. عرفان این رو شرک میدونه، اگرچه در فقه این شرک به حساب نمیاد، ولی در علم عرفان شرک به حساب میاد، شرک خفی. پس شخصی توحید حقیقی دارد که از شرک جلی و خفی مبرا باشد. فلا شک انه این چنین توحیدی، این چنین توحیدی که حقیقی باشد، یعنی هم از شرک جلی خالی باشد هم از شرک خفی خالی باشد، این چنین توحید انما یقوم به نبوت و الولایه. پس وقتی عرش روی توحید برقرار است، روی نبوت و ولایت هم برقرار است، چون نبوت و ولایت هم توحید حقیقی رو حمل میکنه. لا شک انه یعنی توحید حقیقی قائم است به نبوت و ولایت، که این دوتا مظهر مرتبه واحدیت هن و با توحید ارتباط خیلی شدید دارن، چون مظهر توحید هن، مظهر مقام مرتبه واحدیت هن. ولذالک اون درجه تاف توحید به خاطر ارتباطی که بین این نبوت و ولایت از یه طرف و توحید از طرف دیگر است، به همین جهت ارتباط است که این درجه تاف توحید، یعنی این نبوت و ولایت در توحید مندرج شد. که با سبق فی اول شهر بلندتر بفهمید نفهمید نشید
واقعیت
کلامی عرفانیه، مرتبه واحدیت عرفانیه، نه کلامی که بعد از مرتبه احدیته. منظور مرتبه واحدیتی است که بعد از مرتبه احدیت.
این منظور توحیده.
بله، اما توحیدی است که فنا باشد. خب فبساق بالمعان سلاسه کان قیام العرش به ای معنن کان. سه تا معنا داشتیم، لا اله الا الله اولی بود، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دومی بود، علی و ولی الله سوم بود. ساق به این سه معنا مقیم عرش. فبساق بالمعان سلاسه کان قیام العرش، قیام عرش به وسیله این ساقیست که ساق هم یکی از این سه معنا رو داره، اما در اینجا به معنی هر سه معنا. پس ساق به هر سه معناست، عرش هم به وسیله این ساق، یعنی وسیله این معنی سلاسه است. قیام عرش. قیام عرش مسئله این معنی ثلاث است. به یه معنی کان، زمیر کانه رو میتونید به قیام برگردونید، میتونید هم به عرش برگردونید، ولی ظاهرا به قیام برمیگرد. قیام عرش به هر معنایی باشد، بالاخره به وسیله ساق، و ساق هم این سه معنا رو داره. پس این سه معنا در قیام عرش دخالت داره. و هازا هو من الکتاب علی الساق. به نظر میرسه که بر ساق عرش چیزی نوشته نشده، اما این خبر که میگه چیزی نوشته شده منظورش چیه؟ منظورش همینه که به وسیله این ستا عرش اقامه میشه، به عرش برپا میمونه. پس معنی کتابت این نیست که حالا چیزی روی ساق عرش نوشته شده که ما اگه بریم اونجا ببینیم، بلکه مراد این است که اینها پایه های عرشند و عرش بر اینها استواره. و هازا هم من الکتاب علی الساق. هازا یعنی این قیام عرش به وسیله این ستا یا به وسیله ساق، این معنای قولیست که فرموده الکتابت علی الساق. بله قول نه، هازا هم من الکتابت علی الساق. معنای کتابت علی الساق همین قیام داشتنه و اقامه کننده اقامه کردن عرش. خب فتح بزر اشاره به ایماز رو که فصل بعدی شروع نکنیم، بزنیم به جلسه بعد انشاءالله. توحید حقیقی ایشون میگه، توحید حقیقی معنیش اینه که به هیچ که دیگه توجه نداره، این مقام واحدیت اینه.